أو أن نعبد ظالمًا.
خدایا به تو پناه میبریم از اینکه ظالمی رو یاری کنیم. بله؟ یه عبارت قبلش بودیم؟ نه دیگه، اونو گفتیم دیگه، اگه خاطر شریفتون باشه این رو گفتیم که یه نکته ای را من مورد غفلت قرار دادم. اشکرکم لله، اشکرکم للناس. این اشکر رو من غفلت کردم، اشکره دیگه، افل تفضیله دیگه. بله اینو توضیح دادیم، بله مفصل درسته. این ما الان او ان نازده از علم هزه. متن رو نگاه کنید ببینید یه فرقی نمیبینید، یه چیزی توجه شما رو جلب نمیکنه. الان متن جلوتونه، من چند ثانیه فرصت میدم، سکوت میکنم، شما متن رو نگاه کنید ببینید فرقی نمیبینید، یک چیزی که متفاوت باشه شما احساس نمیکنید. من البته از برادرای عزیز خواهش کردم صحیفه حتما داشته باشید همراهتون، این جانم رو دارم. چی فرمودین محب؟ خب آه احسن، همینطوره، آفرین. امام علیه السلام عبارات قبلی رو با حرف واو عطف می‌کردند که اللهم اینی اعوذ بکم من هیجان الهرس و ثورت الغضب و غلبت الحسد و ضعف الصبر و و و. بعد رسیدن به این عبارت شریف، اینطور با خدا صحبت کردن، او ان اعوذ ظالما. اینجا دیگه با واو نیورد حضرت. این او رو در ادبیات بهش میگن او تردیدیه، یعنی مخاطب وقتی، گوینده وقتی تردید میکنه نسبت به یه قضیه‌ای غالبا با او استعمال میکنه. اینجا حضرت علیه صلات و السلام اینطور ایچه بس آمد به نظر شریفشونه که یعنی یا اینکه ما یه ظالمی رو هم یاری بکنیم. این انگار استبعاد داره میکنه، یعنی میشه ما یاریه بکنیم یه ظالمی رو هم؟ یعنی انقدر موضوع مهمه، انقدر موضوع سنگینه که امام با او خلاصه ادامه میده دعا رو. این تردید میکنه، یعنی میشه، یعنی ما هم این کارو بکنیم که یه وقت یکی هم ماها یه ظالمی رو یاری بکنیم. این خیلی چیز بزرگیه از نظر حضرت، با تردید امام علیه السلام ادامه میده. پس این نکته بسیار نکته مهم نیست، از استخدام این کلمه در ابتدای این جمله، اهمیت این جمله ای که امام داره به خدا پناه میبره از همینجا واضح شد. خب نعوذ از همون عزود میاد، عزود یعنی بازو. اگر بعد ظالمن هم نکره اومده، یعنی یه ظالمی رو هر کی، صحبت سر این نیست که آقا یک ظالم مشخص، که حالا شما بگید آقا منظور سلطانه یا منظور بیا پایین تر وزیر سلطانه، بیایید پایین تر کارگزارای سلطانه. نه، هر کسی که ظلم بکنه اگر کسی او رو یاری بکنه، از این حالت امام به خدا پناه ببره. ظلم یعنی چی؟ من اول اینا رو ترجمه کنم بعد بگم مشکل کجاست که چرا امام علیه السلام به خدا پناه میبره. بعد همین ما توجه کنیم، چون وقتی بحث ظلم مطرح میشه کسی سریع ذهنش نره سمت یزید و شمر و فلان و اینایی که به سید شهدا علیه السلام ظلم کردن. نه، ممکنه منم ظالم باشم. من ظلم همونطور که آیان در لغتم بحث کردند، یعنی وضع الشیء فی غیر محله، نقطه مقابل عدل، یعنی هر چیزی رو شما در غیر جای خودش قرار بدی، این ظلمه. چرا خدا به شرک میگه ان الشرک لظلم عظیم؟ چون شما عوض این که اطاعت رو در موضع الله قرار بدی، در موضع نفس اماره یا شیطان قرار دادی، این شرکه و این ظلمه. این که معصیت و گناه ظلمه، چون عمل باید در طاعت انجام بشه اما در غیر موضعش در معصیت خرج میشه، این ظلمه. پس این ظلم مشخص بشه یعنی چی؟ حالا با این توضیح و با این مقدمه، اگر یه کسی ظلم بکنه، یعنی یه کاری رو بکنه که خدا گفته این کار رو نکن، نهی کرده باشه، چه نسبت به خود، چه نسبت به خلق، چه نسبت به ذات پاک خدا، فرق نمی‌کنه. این عین این سه تا قسمی که دارم میگم، چه بگم ظلم تو نفسی، ظلم به نفس باشه، چه ظلم به دیگران باشه که حق الناس باشه، چه ظلم به خدا باشه، تمام اینها رو شامل میشه. اگر کسی ظلم بکنه، من این آدم ظالم رو اگر یاری بکنم در ظلمش، از این امام داره به خدا پناه میبره. حالا این هر کی میخواد باشه، تاکید میکنم ظالما نکره است، ممکنه برادر شما باشه، ممکنه یه بزرگی از یه قبیله باشه، فامیلی باشه، یا بالاخره اینو باید کمکش کرد، بالاخره چش تو چش میخوره، از این حرفا. اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه، حالا من به بعض از آیات روایت استشهاد میکنم به یاری خدای متعال تا مطلب بهتر جا بیفته. اولا خب قرآن کریم به صراحت ما رو نهی فرموده، تو آیه 113 سوره هود فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. مطلقاً به کسی که ظالم ظلم میکنه تکیه نکنید، اعتماد نکنید، زیر بغلش رو نگیرید. اگر این کارو بکنید آتش جهنم حتما شما رو مس خواهد کرد. فتمسکم النار. خب این چراغ قرمز رو خدا روشن کرد در قرآن کریم. یا مثلا در این آیه 59 و 60 سوره مبارک هود رو اگر شما دقت بکنید میفرماد و تلک عاد جحدوا بآیات ربه و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. ثمرش و اتبعوا فی لعنه فی هذه الدنیا و فی الاخره. قریب به این مضمون فرمود این قوم عاد، یعنی قوم حضرت هود، که اینها آیات خدا رو تکذیب کردن، انبیاشون رو عصیان کردن و اینجا رو گوش کنید و تبعوا امر کل جبار عنید، پادشاهان ستمگرشون رو تبعیت کردن. نباید تبعیت میکردن، نباید کمکش میکردن. خب ثمرش چی شد؟ ثمرش این شد که بدرقه این آدما، همین جناب آیان عاد، لعنت خدا در دنیا و در آخرت روز قیامته. خب این لعنت خدا وقتی بیاد یعنی این آدم رحمتی که سر تا پای وجودش نیاز داره، بس اینکه رسیم رحمت خدا اگر اون رو مس نکنه این اهل جهنم خواهد بود دیگه، این رو خدا ازش منع میکنه. مرحوم علامه مجلسی در این جلد 72 بهار الانوار صفحه 365 به بعد روایات بسیار مهمی رو در باب ظلم، ظالم، کسانی که کمک میکنن نقل کردن. من به بعضی از اونا اشاره بکنم، به نظرم مطلب بهتر جا میفته انشاءالله. رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودن من تولا خصومت ظالمن او اعان علیه ثم نزل به ای ملک الموت قال له ابشر بلعنت الله و نار جهنم و بئس المسیر. حضرت فرمودن هر کسی از یه ظالمی دفاع بکنه، تولا خصومت ظالمن، دفاع بکنه، این آقا یه ظالمی است، یه مردی است به زنش ظلم کرده، یا برعکس یه زنیش به مردش ظلم کرده، یا یه برادری است به برادر، به هر چی، مصادیق شما خوب بهتر از بنده بلدید، شما همین که از این دفاع بکنی. فرمودن وقت مرگ این آقا که میرسه، فرشته مرگ به او میگه تو را بشارت باد، حالا بشارت باد تیکه داره میندازه ها، مثل قرآن کریم میگه فبشرهم بعذاب الیم، عذاب که بشارت نداره، چیز خوبه که بشارت داره، این داره میگه میشه زونتون داشته باشید تا بیاد. میفرماد اگر یه همچین کسی کسی رو بر ظلمش یاری بکنه، دفاع بکنه ازش، این آدم وقت مرگش فرشته مرگ که مأمور قبض روحه اوست به او برمیگرده میگه بشارت با تو را به لعنت خدا و نار جهنم، آتش جهنم و بعد جایگاهی هم است و بئس المسیر. و این نگران میشه، لذا من همینجا عرض میکنم با صراحت، شغل وکالت شغل خطرناکیه. شغل وکالت شغل خطرناکیه. به چه مناسبت تو از فلانی دفاع میکنی؟ بعد حالا یه بدبختی پولم نداره وکیل بگیره، اون آقای ظالم پول داره وکیل میگیره، میره با قوانینی که هست خلاصه بلدن چیکار کنن. گاهی اوقات هم خدای نکرده ممکنه با زد و بندی باشه، اونو دیگه اصلا من ورود نمیکنم، فعلا در اصل همون ضوابط دارم صحبت میکنم. میری از این دفاع میکنی از این ظالم؟ تمام این روایات این آقای وکیل رو میگیره، البته پول خوبی داره ولی میگیردش. اینو همه بدونن. بیجا کردی رفتی از فلانی دفاع کردی، به چه مناسبت؟ با اجازه کی؟ من مشا ظالمن مع ظالمن. حضرت فرمودن کسی با یه ظالمی علا مظلومن، علی یه مظلومی را بره فقط. فرمودند این آدم، خوب توجه کنید خواهش میکنم، این آدم مورد لعن خداست. فرمودن فقد خرج من الاسلام. ما چه کنیم با این روایت؟ فرمود این آدم از اسلام خارجه. در روایت دیگه ای دیدم نوشته بود حضرت فرمودن فقد خرج من الایمان. حتی اگر یه ظالمی مسجدی خواست بسازه، امام صادق فرمودن لا تعنهم على بناء مسجد، حتی بر ساخت مسجد هم اینا رو کمک نکنید. این آدم ظالم هیچ نباید سمتش رفت. صفوان جمال، خب جمال بود، شتردار بود، شتر کرایه میداد، مردم سفری میخواستن برن، مثل الان که مثلا ماشین کرایه میکنن میرن این ور ور. امام کاظم علیه السلام به او فرمودن، خب از یاران امام کاظم، از اصحاب حضرت بود، امام کاظم علیه السلام فرمودن که شنیدم شتراتو به هارون الرشید کرایه دادی. گوه من برای زیارت خانه خدا کرایه دادم، از من کرایه کرده بره حج و برگرده. فرمودن دوست داری وقتی برگشت کرایتو بده یا نه؟ بالاخره دوست داری برگرده کرایتو بده نه؟ گو بلا آقا دوست دارم، بالاخره کارم اینه. حضرت فرمودن من احب بقاءهم، چون بالاخره باید باقی باشه زنده باشه برگرده که بگیره کرایتو، پس اینکه دوست داری برگرده کرایتو بده یعنی دوست داری تو این فاصله زمانی زنده باشه همچنان. فرمود من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم فهو ورد النار. فرمودن هر کی باقی موندن این آدمو دوست داشته باشه از اوناست، و هر کی از اونا باشه روز قیامت با اونا محشور میشه و داخل آتش جهنم. یعنی به این در این حد هم نباید نسبت به ظالم خلاصه ابراز ارادت کرد، حتی در این حد. امام باقر، میخوام این مقدار فتیله رو بکشم بالاتر، خوب گوش کنید. امام باقر علیه السلام فرمودند، خوب توجه کنید، العامل به ظلم. این روایت حفظ کنید اگه صلاح میدونید. حالا البته میتونید کلمات قصار 154 نهج البلاغه رو حفظ کنید، اونم حالا میام اشاره میکنم به یاری خدا. این یه خطه میتونید حفظ کنید، العامل به ظلم والمعین له و راضی به شرکا و ثلاث. کسی که عمل به ظلم میکنه، امام باقر فرمودن، و کسی که کمکش میکنه، و کسی که راضیه به این کار، کمکم نمیکنه، خودش هم ظالم نیست، راضیه. دید گاهی قاده کسی کار میکنه سری میگن خوب کردی این کارو کردی، آه چرا اینقدر راحت میگید خوب کردی این کارو کردی؟ سری داخل اینه. فرمودن این ستا هر ستاشون با هم شریکن، شرکا و ثلاث. این زبان رو انسان کنترل کنه. من مکرر شنیدم آف یه بلوتوث میبینه، یه تصویر رو میبینه، الان هم دیگه تو این تلگرام و رگلام میسه زیاده، یه دمش گرم، چی حرکتی کرد، چی پس کردنی زد، چه فلانی کرد. تو هم باش شریک هستی، تو هم باش شریک هستی، هر غلطی کرد تو هم باش شریک هستی. اونی که داره این کارو میکنه رو میگم، شما که بزرگوارید. این نگران کننده است. اهمیت موضوع رو اگر میخواهید وجدان کنید، خطبه 201 نهج البلاغه رو ببینید. اینا رو خواهش میکنم برید ببینید، آیا وقتی بذارید ضرر نداره. ممکنه تو این محیط کار بالاخره فراغتی براتون ایجاد بشه. همیشه صحیفه و نهج البلاغه و قرآن کنارتون هست دیگه، اینا رو برید مراجعه کنید، حداقل اون روز صحیفه برید. امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در این خطبه 201 فرمودند انما عقر ناقه ثمود رجل واحد. ناقه ثمود که معجزه حضرت صالح بود برای قوم ثمود، یه نفر امیرالمومنین میفرمود کشتش، ناقه ثمود رو یه نفر کشت. فعمهم الله بالعذاب، اما خدا تمامشون رو عذاب کرد. چرا؟ حضرت ثمود لما عموه بالرضا، چون همشون راضی بودن به کار اون یه نفر. بعد حضرت استشهاد میکنه با آیه 157 سوره مبارکه شعرا، فرمود وقال سبحانه فعقروها روها، جمع به کار برد، فاصبحوا نادمین، اینها همشون ناقه رو زدن کشتند. عقرو جمع دیگه، عقره، عقرو، عقرو. بعد پشیمان شدن، دیگه فایده نداره، عذاب اومد البته بعد از 3 روز. ناکنی یه نفر کشت، چون بقیه راضی بودن عذاب همه رو گرفت به خاطر رضایتشون به عمل اون یک نفر. این فرمان برنوج امین امام باقر علیه السلام فرموده العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکا و سلاس. این نگران کننده است. کدومو؟ نه اون العامل بالظلم که ما حدیث امام باقر بود آیه رو، بله حضرت در ادامه خود همین حدیث میفرماد، یعنی در ادامه همین خطبه 201 که خود حضرت به این آیه استشهاد میکنن و قال سبحانه فعقروها فاصبحوا من النادمین. خب این آدم رو نگران میکنه. نمیتواند انسان به راحتی از یک ظالمی دفاع بکند. من توجه میدم، قبلا هم چه بسا عرض کردم، خدایی نکرده در این کشمکش های سیاسی، خدایی نکرده در کشمکش های خانوادگی، به زودی زود قضاوت نکنه انسان. اگر تشخیص داد فلانی ظالمه کمکش نکنه، نه با حرف نه با عمل، هیچ جوری کمکش نکنه. کمکش کنه اینم باهو شریکه. این خیلی نکته مهمی است دارم عرض میکنم. آقا به چه مناسبت الان پسر شما با عروس شما اختلاف کرده، شما جانه پسرتو میگیری؟ خب رو چه حسابی؟ قشنگ دقیق شنیدی حرفا رو، همه جوانه رو در نظر گرفتی، بعد دیدی شرعاً عروس شما ظالمه، حالا سمت پسر اشکال نداره، صرف پشت پسرت وایس اون کوه. اما اگر بررسی کردی که باید این کارو میکردی، یادتونتون قضیه حضرت سلیمان و هدهد یادتون هست؟ وقتی هدهد غیبت داشت در جمع اون سپاهیان از سلیمان، حضرت سلیمان برگشت گفت لا علی هدهد، کجاست نمیبینمش. فرمود اگر دلیل محکمی نیاره لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین، اگر دلیل محکمی برای غیبتش نیاره ذبحش میکنم. اینجا ناکنین دا، اینا رو باور کنید. اگر یه کسی نمیگفت این قرآنه، شاید این مقدار سنگین بود این حرفا. خب ذبحش میکنم اگر دلیل محکمی نیاره واسه اینکه چرا غایبه. کاری نداریم. خوب توجه کنید، حضرت سلیمان وقتی این هدهد برگشت که آقا من در سرزمین سبا بودم، خلاصه اونجا خورشید پرست بودند و فلان و از این حرفا، من دلیل داشتم اونجا رفتم پیگیری کنم تا بیام به شما گزارش بدم. حضرت سلیمان علی نبی نو علی و علیه الصلاه و السلام سری نپذیرفت که سری لشکرکشی کنه علیه ملکه سبا. سری نپذیرفت، یه نامه نوشت داد به همین جناب هدهد، گفت اینو میبری اونجا ببین. برای چی این نامه رو گفت؟ بنداز نامه رو پیش جناب ملکه سبا. چرا؟ اینجاش مهمه. فرمود نگاه کنم ببینم اصدق تعم کنت من الکاذبین، ببینم راست گفتی یا دروغ گفتی. الان نگرانی من ذبحت نکنم اومدی این حرفو میزنی. ناکنید تا یه چیزی رو شنید سریع در مقام دفاع از توحید و وحدانیت رو لشکر نکشید، اول ببینم راست میگی یا نمیگی. این خیلی نکته مهمی است، این چراغه. انسان سریع گر نگیره از کسی دفاع بکنه، اون تعصب فامیلیش، خیشیش، برادریش، خواهریش، پدر مادریش، هر چی، اینا خیلی نکته مهمی است. از ظالم مطلقاً دفاع، راضی هم نباشید، خوب کرد و فلان، نگید این حرفا رو بابا جان. این دیر یا زود میزنه بیرون، الان نزنه بیرون، سال بعد نزنه، روز قیامت قطعا میزنه، میبره برگرده. خدا از ظلم نمیگذره، خدا ظلمو سفت گرفته، به خدا پناه میبریم از ظلم. این رضایت نسبت به ظلم اونقدر جدی است که حتی همین طرف راضی باشه. اون قضیه چیزو براتون تعریف کردم، عبدالله رباح قاضی رو؟ نه. حالا ممکنه من تعریف کرده باشم تو ذهن شریفتون نباشه، در صورت عرض میکنم. اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد عرض کنم که
خدا لعنت کنه شیطونو، جلدش یادم نفت.
ها، جلد 46 بهار صفحه 306 این مطلب رو نقل میکنه که عبدالله رباع قاضی میگه من یک نفری که روز عاشورا در کربلا حضور داشت دیدم این نابینا شده. خب من میدونستم این بینا بود، تعجب کردم، تعجب نه مثلا این بود، این چرا نابینا شده؟ مثلا تا دو ماه پیش دیده بودمش این بینا بود، الان نابیناست. ازش پرسیدم فلان تو چرا چشمتو از دست دادی؟ تو که مشکلی نداشتی؟ او برمیگرده داره تعریف میکنه ولی عبدالله رباع قاضی میگه فلانی من در عاشورا، روز عاشورا در کربلا حضور داشتم، در جمع سپاهیان عمر سعدم بودم، اما به خدا قسم نه تیری انداختم، نه نیزه‌ای پرت کردم، نه حتی سنگی انداختم، نه شمشیری، هیچ کار، فقط حضور داشتم. همین، خوب توجه کنید، فقط حضور داشتم. میخوام بگم رضایت ولو در همین حد، رضایت ولو در همین حد، کاری نکرده، حضور فقط. این بر ظلم نمیتونه کسی یاری بکنه ولو در این حد. دارم چی میگم؟ دارم او ان نعوذ الظالم امام سجاد توضیح میدم. میگه من هیچ کم این کار نکردم، اون قضیه عاشورا تمام شد و حسین ابن علی کشته شد و فلان و از این حرفا. شب اون روز من خب برگشتم کوفه، نماز عشا رو که خوندم، نماز کمرش میزد نه، نماز عشا رو که خوندم خوابیدم. نماز رو زدن کشتن، نمازم میخونه. شب خوابیدم، نیمه های شب خواب دیدم که دو تا فرشته از فرشته‌های الهی در یک بیابانی با گرزهای آتشین که قبل از من 9 نفر از دوستان من رو زده بودن، با همین گرزها کشته بودن و من می‌دیدم به هر کدومشون که از این گرزها می‌زنن تمام وجودش و سرتاپاش آتش فرا می‌گرفت. اینا اومدن به سمت من. دیدم پیغمبر اکرمم در یک صحرایی نشسته بود. اینا برگشتن به من گفتن، اومدن به سمت من، من ترس برم داشت، گفتن عجب رسول الله، رسول خدا رو اجابت کن، کارت داره. من گفتم رسول خدا رو با من چه کار؟ ترسیده، نگرانه، دیده پیش رو چه اتفاقی افتاده. رفتم که نه، منو بردن، کسی که نمیره به این سمت، منو بردن پیش پیغمبر اکرم. دیدم حضرت علیه السلام نشسته، دست مبارکشو در آسینا رو زده بالا و دستش توی یه تشت پر از خونه. سلام کردم، حضرت جواب سلام منو نداد. بعد این جمله رو فرمود، خواهش می‌کنم دقت کنید، فرمودن یا عدو الله انتهکت حرمتی و قتلت ولدی و فعلت و فعلت، حرمت منو حد کردی، بعد پسر منم زدی کشتی، انجام دادی اونچه که انجام دادی، حالا به تعبیر من سلام هم می‌کنی؟ این میگه من در همون عالم رؤیا به پیغمبر اکرم گفتم یا رسول الله به خدا قسم من نه شمشیری زدم، نه نیزه‌ای، نه سنگی، هیچ کار نکردم، فقط حضور داشتم. جواب پیغمبر اکرم رو گوش کنید، فرمودن صدقت، راست گفتی، ولکنک کسرت السواد، سیاهی لشکر رو زیاد کردی یا نه؟ سیاهی لشکر رو زیاد کردی، واسه چی حضور داشتی پیش یه ظالم؟ ادن منی، بیا جلو. رفتم جلو، حضرت فرمودن این خون پسرم حسینه، دست زدن تو اون تشت، مالید به چشمای من، خواب پریدم از اون لحظه تو الان هیچی نمی‌بینم، هیچ کار نکرده، نه کشته، نه فلان، نه چیزی. اما پیغمبر اکرم به او فرمود قاتل، و البته نابینا شد. اینا اتفاقاتی که بعد از کربلا افتاده، عده‌ای چهرهشون سیاه شد، عده‌ای کور شدن و اینا شما خوندید در منابع تاریخی. همین که کنار یک ظالم حضور داشتی، این معاونت به اون ظلمه. این او انعوض ظالما، این جدا جای پناه بردن به خدا داره، اینو به راحتی کسی از کنارش عبور نکنه. پس این مشخص شد. از اون طرف امام صادق فرمودن روز قیامت که میشه نادا منادن، منادی روز قیامت ندا میکنه، این اول محو اعوانهم، کجان ظلمه و اون کسانی که کمک کردن این ظلمه رو بر ظلمشون، کجان؟ فرمودن فحشروهم معهم، هر جا اون ظلمه هستن اینا رو با اونا محشور کنید. این نگران کننده است. بنابراین او ان عضد ظالمان، هر ظالمی رو در هر ظلمی کوچک به ذهن کسی بیاد یا بزرگ، کسی کمکش بکنه، با او محشور میشه روز قیامت، باید به خدا پناه برد. اما اینکه خب چه کنیم؟ خب کمک نکنیم، این کارو بکنیم. راضی به اون کارم نشین، این کارو بکنیم. اما اون کلمات قصار 154 نهج البلاغه رو بخونم و برم سراغ عبارات بعدی، به نظرم به همین مقدار کفایت میکنم کافی باشه. و اون اینه، امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام فرمودند به نظرم باید صلوات بفرستید تا یادم بیاد چی فرمودند. فکر کنم باید یکی دیگه هم بفرستید داره. الراضي اللهم صل على محمد. فرمودن الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وفي كل داخل في وعلى كل داخل في باطل اثمان، اسم العمل به و اسم الرضا به. فرمودن کسی که راضی باشه به فعل غلط یه کسی، مثل این میمونه که اونم همین کارو کرده، داخله در اون باطله، در اون باطلی که انجام، اینم در اون داخله. اما حضرت فرمودن و علا کل داخلن فی باطلن اسمان، اما این بدبخت بیچاره که راضی شده به فعل این کس، خودش هم انجام نده فقط رضا داشته، این دوتا گناه داره. یک گناه عمل اون کس، چون راضی شده دیگه، مثل کسی که داخل اونه، داخل اون کاره دیگه. دوم و گناه رضایت به اون کار، این نگران میکنه آدمو که انسان به راحتی راضی نباشه به فعل کسی. پس آیان به خواست و یاری خدا از این به بعد این ادبیات از دهان ما خارج شد. خوب کردی این کارو کرد، دستش به راحتی نباید گفت. اگر مطمئن بودید خوب کرده، اب نداره، اختیاردار زبانتون هستید. اما اگر مطمئن نیستیم نگیم انقدر راحت، وگرنه ما هم با شریکیم. خدایا به محمد و آل محمد اونچه که حجت بزرگوارت به تو پناه برده به ما پناه بده. گذشتم. او نخذل ملحوفا، خدایا به تو پناه میبریم. باز اینجا باز با حرف او حضرت میاد میفهمد، این خیلی مهمه. به تو پناه میبریم از اینکه ملحوف یعنی کسی که مورد ظلم واقع شده، مورد ستم واقع شده. نخذله که خاری کردن باشه، یعنی ترک نصرت اون مظلوم. خار کردن یک مظلوم به چی چیه؟ به اینکه نصرتت رو از روش برداری. پس او نخذله ملحوفا معنیش چی چی شد؟ معنیش این شد به تو پناه میبریم که اگر یه مظلومی یاری بخواد و ما یاریش نکنیم، این یاری نکردنش یعنی خذلان او. ملحوف هم یعنی مظلوم، مضطر، کسی که مورد ستم واقع شده. این خیلی نکته مهمی است. اما مشکلش کجاست؟ اولا امام صادق علیه السلام فرمودند من شهد رجلا ینادی یا للمسلمین، اگر کمکش نکنه فلیس به مسلم. فرمودن اگر یه کسی شاهد باشه که یک انسانی بگه آی مسلمان ها کمکم کنید، این کمکش نکنه، این مسلم نیست. من فکر میکنم برای اینکه تطویل ندم، یک بیان نورانی از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بخونم و به همین مقدار بسنده کنم، اما مصادیقش رو حتما بهش بپردازم. خوب گوش کنید، این خطبه 172 نهج البلاغه رو برید ببینید. امیرالمومنین علیه السلام مورد شماتت حتی کسانی که به ظاهر ادعای دوستی میکردن بود، از جمله سعد ابی وقاص. امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه میفرماد قال قائلون، یه روزی یه کسی اینو به من گفت. چون امیرالمومنین میدونید از به محض اینکه به حکومت رسید، خب سه گروه جنگ رو بر حضرت تحمیل کردند، ناکسین و قاسطین و مارقین. خب حضرت خیلی جنگ میکرد، بعضی از آدمای نامیزون امیرالمومنین رو مورد شماتت قرار میدادن که تو جدا حریصی بر امر خلافت، چه خبر این همه جنگ میکنی؟ در قضیه جمل که این خطبه ناظر به این قضیه است، در قضیه جمل 17 هزار تا خون ریخته شد، مگه شوخیه؟ مگه شوخیه؟ امیرالمومنین فرمود قال قائل، یه روزی یه کسی به من گفت، این کس همین سعد ابی وقاصه که پسرش هم عمر سعده که در کربلا سید شهدا رو کشت، میفرماد یه کسی به من گفت انک لحریص علی هذا الامر یا ابن ابی طالب، تو بر این امر خلافت جدا خیلی حریصی، علیاذ بالله، ای پسر ابو طالب. حضرت میفرماد من جوابش رو دادم و گفتم که بل انتم احرس، شما حریص‌ترید، من فقط دنبال حقم بودم، شما بودید که سخاوت نندانه از حق من گذشتید. و بیان نورانی داره تا آخر خطبه، البته خطبه خیلی طولانی نیست، حتما مراجعه کنید. خطبه امیرالمومنین اینجوری تموم میکنه، حالا اینجوری که میگم تموم میکنه یعنی مرحوم سید تا اینجا نقل کرده، این آخر خطبه است. خواهش می‌کنم خوب گوش کنید، چون میدونید در قضیه جنگ جمل که در بصره اتفاق افتاد، در پیرامون بصره اتفاق افتاد و البته در خود شهر، اینا فرماندار منصوب امیرالمومنین رو که عثمان ابن حنیف بود موهاشو کندن، یعنی سر و صورت و موهاشو ننگی تراشیدن و تیغ بندازن والا با اون چیزی که داشتن، اینا کندن، یعنی ابرو، سیبیل، ریش، مو، هر چی داشت کندن. زمانی این قضیه اتفاق افتاد که قبلش امیرالمومنین در زیغار بود، عثمان ابن حنیف با حال زار گریه می کرد، اومد بر امیرالمومنین وارد شد، حضرت در زیغار بود تا اونجا که یادمه، گفت یا امیرالمومنین وقتی من رو فرستادی به سمت بصره، پیرمرد محاسن سفید بودم، الان امردم، امرد به نوجوانی میان که صورتش مو در نیاورده، گریه می کرد و به امیرالمومنین می گفت، خیلی شکسته بود. حضرت غضب کرد، خب بالاخره فرماندار منصوب او و اتفاقات نامبارکی که افتاده بود، نه اینکه شما فکر کنید حضرت فقط صرفا این قضیه بود، نه، حالا عرض میکنم چه اتفاقی افتاده بود، غضب کرد، این جنگ جمل اتفاق افتاد. حضرت خطبه رو اینجوری تموم کردن، این جواب امثال سعد ابی وقاص، البته خود ابی وقاص در همین ظرف خطبه است، فرمودن فوالله، آیون دقت کنید، دارم او نخذل ملحوفن رو توضیح میدم، اینکه انسان مظلومی رو ببینه، شاهد باشه، بفرمایید شما مصادق من شهد رجلا ینادی لال یا لال اسلام، همین شاهد باشه که این داره ندا میده و کمک هم کنه، این کمک نکنه. امیرالمومنین فرمودن فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره لحل الیه قتل ذالک الجیش کله، چرا؟ اذ حضروه ولم یدفعو عنه بلسان ولا بیدن، دع ما انهم قد قتلوا مثل العدت التي دخلوا بها علیهم. فرمود به خدا قسم، این امیرالمومنین داره قسم جلاله میخوره، غضب هم کرده علیه این خبیث و امثالش، فرمود به خدا قسم تو میگی من حریصم، فکر میکنی همینجوری کیلویی رفتم به خاطر این خلافت اما حفظ کنم، به خدا قسم اگر اینا، یعنی آقایان اهل جمل، طلحه، زبیر، عایشه، به خدا قسم اگر اینا یک نفر بیشتر از اهل اون شهر نکشته بودن بلا جرم جره، در حالی که جرمی هم مرتکب نشده بود، معتمدین لقتل، عمدن هم زدن کشتنش، اگر اینم یک نفر بیشتر نبود، بر من علی ابن ابی طالب لحل علیه، حلال بود که تمام سپاهو بکشن. چرا؟ چون بقیه حاضر بودن، هیچ کدوم منکر نشدن، نه با زبانشون دفاع کردن از مظلوم، نه با دستشون، یه نکنی، یه نزنی، یه نکشی، یه چیزی. فرمود بماند، دع، این بماند که به تعداد لشکریانی که داخل شهر کردن آدم کشتن، این بماند، یه ترک نصرت مظلوم. من به امیرالمومنین میگم آقا جان جاد خالی بود کربلا، من شهد رجلن ینادی لیال المسلمین، چه اشکال داره من وسط صحبت یه روزه بخونم؟ سید الشهدا وقتی تمام اصحاب شریفش به شهادت رسیدن، یکی و تنها وارد میدان، یه نگاه به میسره انداخت، یه نگاه به میمنه انداخت، دید هیچ کس نیست، ندا داد، فریاد زد، هل من ناصر ینصرنی، مسلمون نبود، مسلمون نبود. هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله؟ اما میدونید چی کار کردن؟ من از امام عصر عذرخواهی میکنم. فرقتون به سیوف، فرقتون به رماح و فرقتون به حجاره. مدتی نگذشت که گروهی با شمشیر، گروهی با نیزه، گروهی با سنگ سید الشهدا رو دور کردند. مسلمون نبود. از نظر امام سجاد علیه السلام، آیان توجه کنند، از نظر امام سجاد علیه السلام اونقدر مهم است این ترک نصرت مظلوم که از خدا میخواهد خدایا مرا شبان روز، تأکید میکنم شبان روز، مدافع مظلوم قرار بده. کجا؟ نگاه کنید دعای شش صحیفه سجادیه رو نگاه کنید، بند 18 رو نگاه کنید. امام این دعای شش رو برای عند الصباح و المساء، روز و شب انشا فرمود. امام سجاد علیه الصلاه و السلام فرمود اللهم صل علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه، خدایا ما را در این روز و در این شب و فی جمیع ایامنا و در تمام روزهای ما، ما را موفقمان کن به این امور، به استعمال الخیر و هجران الشر و اتباع سنن و شکر نعم. میشماره میشماره میاد میفرماد و معاونت ضعیف و ادراک لحیف. من امروز و امشب و در تمام روزها از ضعیف کمکش کنم، ضعیفو اینجا رو گوش کنید، و ادراک لحیف، لحیف همین ملحوفه، این فعوله، مفعوله، اون فعیله، لحیف یعنی شخص ستم دیده، ادراکم یعنی اینکه انسان به داد شخص ستم دیده برسه. من در تمام ایام امروز امشب معاونت کنم شخص ضعیف رو و به فریاد شخص ستم دیده برسم. این بعضی ها فکر کردن این که حالا ما رفتیم سمت فلسطین، رفتیم سمت سوریه، این فقط یه تاکتیک است که خط مقدم ما امروز سوریه است، خط مقدم ما امروز فلانجاست، اگر از اونا عبور کنن میان سمت ما، ما به این دلیل است که میریم. اگر اینجوری باشه که این که نشد که، این بخشی از قضیه است، اما مبنای امام سجاد و منطبعش اینه. اگر کسی میگه یا للمسلمین کمکم بکنید، ریختن دارم منو میزنن، من برم کمکش کنم، کسی فکر نکنه این فقط یه تاکتیک صرفه، این اشتباه بزرگی است کسی اینطور فکر کنه. هر جایی هر مظلومی بود اگر نداداد، ما شرایطشو داشتیم، موظفیم کمک کنیم. هر جا هر کجا، تأکید دارم میکنم، اگر شرایط داشتیم موظفیم شرعاً کمکش کنیم، نذاریم ظالم به ظلمش دسترسی پیدا بکنه، اون بنده خدا رو اذیت کنه. اون اخذل ملحوفا، خورا این مقدارم به این بسنده میکنم در همین حد. خدایا به محمد و آل محمد از اونچه که حجت بزرگوارت به تو پناه برده ما رو پناه بده. عبارت بعدی او نروم ما لیس لنا به حق. خوب گوش کنید، من این عبارت هم بگم، به نظرم دیگه وقت نمیشه ادامه بدم. یه نکته ای هم میخوام قبل از جلسه عرض کنم محضر شریفتون. نروم یعنی ما طلب بکنیم. خوب توجه کنید الان همه بیدارید برادر عزیز، ولی اینا دلیل نمیشه که من از شما خواهش نکنم یه صلوات بلند بفرستید. نروم یعنی ما طلب بکنیم. چی رو؟ ما لیس لنا بحقن، به تو پناه میبریم از این که یه چیزی رو طلب بکنیم که حق ما نیست. این دو حالت، یعنی اگر انسان طلب بکنه یه چیزی رو که حقش نیست، این دو جهت ممکنه داشته باشه، واسه چی این کارو میکنه؟ یا آدم دروغگوییه، یعنی ملکه کذب داره، ملکه دروغگویی داره که یه همچین ادعایی میکنه، طلب میکنه چیزی رو که حقش نیست، دروغگوه. یا جهل مرکبه دیگه، من حالت سوم برش تصور نمیکنم، شما اگه میتونید این کارو بکنید. یا دروغگوه یا جهل مرکبه، یعنی بیچاره خودش فکر میکنه واقعا حقشه، واقعی که نیست، اما خودش فکر میکنه هست. یا اینه یا خالی بنده دیگه، دروغگوه دیگه. شما حالت سومی متصور میتونید باشید؟ یه کسی یه چیزی رو طلب بکنه خارج از این دوتا حالت، این دوتا حالت معمولا. من برای تبیین این مهم به یک برنامه نورانی از امیر، البته حالا بذارید برم تو خطبه 16 اول. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در این خطبه 16 فرمودن هلک من ادعا، کسی که ادعای خالی بندی کرد گفت این مال منه، این اهل هلاکته، این به سرمنزل نخواهد رسید. اما نکته ای که میخوام توجه بدم خطبه 173. اگر از من اعوانی سوال کنن آقا خطبه نهج البلاغه رو بالاخره شما توجهی بدید، من میگم از مهمترین خطبه های نهج البلاغه، از مهمترینش البته همین خطبه 173. خطبه مهم نیست، توصیه میکنم برادر حتما مراجعه کنید. حضرت فرمودن الا و انی اقاتل رجلین، من با دو گروه میجنگم، حتما این کارو میکنم. یک، این میخوام مصداق امروزیشو براتون بیان کنم، قصه کجا آب میخوره، این جا بیفته، چون ممکنه بعضی باز اشتباه فکر کنن، البته در بین شما نیستن، دو حالا من دارم صحبت میکنم. یک، رجلن دعا ما لیس له، چی شد؟ امیرالمومنین چی فهمود؟ فهمود من با دو گروه حتما می جنگم، امونشون نمیدم، یعنی کوتابی ها نیستم، حتما این کارو خواهم کرد. یک، رجلن دعا ما لیس له، کسی ادعایی بکنه که مال او نیست، این کیه در ظرف زمانی امیرالمومنین؟ معاویه است، ادعا میکرد خلافت مال منه، با اون که حقش نیست، طلب میکرد چیزی را که حقش نبود، او نروم ما لیس لنا بحقن. یک، با این میجنگم. که جنگید؟ که جنگید؟ دوم، و آخر من الذی علیه، دومین گروهی که حتما میجنگم با اون اینه، کسی که یه عهدی بسته حالاش زیرش میزنه. اینا کیان؟ آفرین، تله و زبر و ناکس نو من تبعش، حتما با اون نمیجنگم و جنگید. اولیش کیا بودن؟ گروه این که چیزی رو ادعا میکنه و ها میگه حقش نیست، اما این حقش نبودن از کجا نشأت میگرفت؟ یا دروغگو بود، حالا به خاطر اهدافی که داره دروغ میگه، یا جهل مرکب داره. من یه سوال بپرسم، شما سری جواب بدید، معطل نکنید، بگید امروز این نروم ما لیس لنا به حق رو من به چی تطبیق بدم؟ نه بیا داخل کشور خودمون، فعلا فرامنطقه‌ای صحبت نکنید، فتنه دیگه، این فتنه که گذشت دیگه، رسمن اومد پشت تریبون گفتش، حالا قبل از اینکه اعلام نتایج کنن گفت من قطعا برنده هستم و جشنهایی رو ترتیب دادن و فلان اینا، بعدش مردم رو دعوت به خیابون کرد و و و و و و این حق تو بود. نظام اگر در مقابل اینها ایستاد، متین ایستاد، اون چه که ادعا کردی و حقت نبود، یا دروغگویی به خاطر اهدافی که داشتی که حالا اونا محل بحثه، شما واردتر از منید، یا جهل مرکب داری، گذر زمان ثابت کرد که تو جهل مرکب نداری، خالی بستی، دروغ گفتی. حالا با چه اهدافی دروغ گفتی؟ به تعبیر آقا انقلاب رنگی و فلان و فرمایشاتی که داشتن ایشون، یه چیزی شد دیگه. اینو همه بدونن، اگر در مقابل اینها کسی وایستاد، به حق وایستاد، اگر کوتاه نیومد، که آقایون بعد از گذر زمان فکر میکنن این فرسایش پیدا میکنه، حالا دیگه چیزی بود، کجا چیزی بود، اینو صف نگیری، دو روز دیگه دوباره این اتفاق خواهد افتاد، افرادی آنچه را که حقشان نیست ادعا خواهند کرد، بعد ما هزینه پرداخت خواهیم کرد. امام به خدا پناه میبره، الان شما بخوانید از این مجملی که عرض کردم مفصل را که چرا به خدا پناه میبره؟ چرا به خدا پناه میبره؟ مشخص شد چقدر خونها ریخته شد، چقدر آب روها ریخته شد، چقدر دشمنان نسبت به نظام جری شدن و و و و و. حالا اون در اون تراز بود، یه کسی ممکنه در تراز پایین‌تر ادعا بکند چیزی را که حقش نیست. هر جفتش غلط است، یا دروغگوست یا جهل مرکب دارد. باید به خدا پناه برد، باید به خدا پناه برد. خدایا با آبروی امام سجاد اون چه که ایشان به تو پناه برده ما رو هم پناه بده، ما رو هم اگر خدا حفظمون نکنه ما هم شناگرهای خوبی که ممکنه باشیم، ما هم اگر آبی باشه ممکنه شناگرهای خوبی باشیم. باید به خدا پناه ببریم. هیچ کس خودش را مبرا نداند. تبعیت کند از این جمله قرآن که آب حضرت عباس و ما ابرئ نفسی. اگر حرفایی رو هم که زدم از باب نقد زدم، کسی خودش رو با سرزنش مبرا ندونه، نقد کنه سفتم وایسته، اما سرزنش و تبرئیخیش رو اینا رو نداریم، نداریم. فقط باید به خدا پناه برد، همین. و در مقام عمل هم البته عملیاتیش کرد. خب به همین مقدار بسنده میکنم، یه 6 دقیقه از وقت ما بوده، میخوام یه جمله رو محضر شریفتون عرض بکنم. حالا برادران عزیز، برای اینکه این اتفاق یعنی بحث صحیفه سجادیه به خواست و یاری خدای متعال انشالله یک حرکتی، یک موج بیش از اینی انشالله به خواست و یاری خدای متعال در مورد برادران عزیز انشالله لغم بخوره، تصمیم بر این شده که به مناسبت روز ولادت امام سجاد علیه السلام که حالا قریب به یک ماه دیگه ما انشالله در پیش داریم، یک مسابقه از این کتاب شریف برگزار بشه. و از حقیر سوال کردن، من عرض کردم دعای 11 رو شما حفظ کنید، دعای به این میشه یه صفحه، به این کتاب میشه یه صفحه، یه صفحه است. حالا به این میشه یه صفحه و سه خط، چون اولش هم تیتر دعاست و اینا، همون سه خط هم یادیم، یه صفحه است. اینو برادر عزیز دعای عاقبت به خیریه، چون این دعا رو خودم اینجا توضیح هم دادم، سی دی هاش هم شما گوش کردید، اگه حضور داشتی حضورا گوش کردید. از این دعا قرار شد مسابقه برگزار بشه، نفرات برتر هم اول تا سوم با خانواده انشالله هوایی میرن مشهد، دیگه حالا همه چی و چون میدونم هتل و خورد و خوراک و بلیط رفت و برگشت و اینا، مهمان امام سجاد علیه السلام هستید انشالله. بعدش هم قرار بر اینه که مسابقه که گرفته میشه حضور حد اکثری باشه، دنبال این نیست کسی که آی اینجا یه وابش و فلان، نه هیچ کس دنبال این نیست. به خاطر همینم مسابقه بسیار ساده خواهد بود. من چی دارم میگم؟ از یه صفحه میگم مسابقه ساده در طول هفته، آره چی گفتم؟ یک صفحه است، همه حتما شرکت کنید. کسی نگه آقا من الحمدلله پول تو جیبم هست، خواستم هر وقت خواستم میرم، والا با این چیزا نه، بابا من چیز بعدی دارم میگم. میگم همه این دعا 11 رو حفظ کنید، دعای عادت به خیری هم هست، هر وقت که مشغولید مشغول عبادتید در مورد عادت به خیری هم هست، این دعا رو برادر عزیز حفظ کنن. یادتون باشه اون پفک نمکی که خودتون میخرید میخورید با اون پفک نمکی که از طرف امام سجاد بهتون میرسه زمین تا آسمون فرق بشه، کسی خودشو منها نکنه. مسابقهش هم خیلی ساده خواهد بود، آ ترجمه این جمله رو بنویسید، تماش شما کورت میدید، شما الحمدلله اهل فضلید، این کاره اید، آ عبارت قبل از این عبارت چیست، یه صفحه از شما چون حفظید راحت بنویسید. دقت فرمودید؟ دو سه روز مونده به ولادت امام سجاد علیه السلام آماده باشید، روزشو برادران مشخص می‌کنن، کتبی هم از تو همین مکان یا هر جایی که دوستان برنامه‌ریزی کردن انشالله شرکت می‌کنید. و حالا انشالله این یک مقدمه است، برادران انشالله یه خیزی برداشتن که یواش یواش انشالله چند تا هم کربلا انشالله چیز کنن لحاظ بکنن، اون دیگه حالا برای مراحل بعدی است که انشالله به خواست و یاری خدای متعال اون متعاقبا اعلام میشه. ولی آیین مشهد از دست ندید، باور کنید اگه من اونی بودم حتما شرکت می‌کردم. این رو خدایی که بر دل من آگاهه شاهده که من این رو الکی حرف نمیزنم، اگر من اعوانی بین شما بودم به عشق امام رضا هم که شده حتما این کارو میکردم. زمانش هم در اختیار خودتون گذاشتن که هر وقت شما گفتید آقا من خانواده‌ام دو نفره است، من خانواده‌ام 10 نفره است، طوری نیست، همه رو ان شاء الله حضرت علیه السلام مهمان میکنه مشهد ان شاء الله با همون اوصافی که عرض کردم. پس حتما برادر عزیز شرکت بکنن، این یادشون نره. خب فرمایشی ندارین، من چند تا دعا بکنم شما آمین بگید. در روایت داریم جمعی که 40 نفر از مؤمنین نشستن دعا بکنن دعا مستجاب انشالله. شما 40 نفر که هیچی بیش از این حرف هستید، من طمع دارم به آمینهای شما، شما هم طمع کنید به دعاهای ما، همه با هم دعا کنیم و البته آمین بگیم که انشالله خدای متعال به حق امیرالمومنین دعاهامون رو مستجاب کنه. خدایا به محمد و آل محمد در ظهور حجت و ولی بزرگوار تعجیل بفرما. قلب مطهر ایشان همین الان از همه ما به احترام پیغمبر اکرم و آل طاهرینش راضی و خوشنود قرار بده. در ظهور ایشان در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. خدایا ما دیر یا زود بر اساس اون چه که تو بزرگوار وعده فرمودی که همه ما دیر یا زود تو رو ملاقات میکنیم، حالا که اینجوریه این مرگ ما رو شهادت در کام زمانمون رقم بزن. خدایا به احترام امام سجاد، ما به عشق امام سجاد اومدیم این موقع صبح اینجا نشستیم، کلام ایشان رو گوش کردیم، دنبال تو را افتادیم. آ خدا به احترام این مکان مقدس، به احترام امام سجاد، همین الان ما پدر و مادرمون، من تبعمون رو ببخش و بیامرز، مؤمنین و مؤمنات ببخش و بیامرز. خدای اون کسانی که بین ما بودن از بین ما رفتن، ما هم دیر یا زود به اونها ملحق میشیم، همشون رو همین الان سر سفره امام سجاد میهمان و دعاگوی ما قرار بده. امام امت و شهدا غریق رحمت واسعی خودت قرار بده. خدای اونها رو دعاگوی ما قرار بده، ما رو عاق اونها قرار نده. به محمد و آل محمد، رهبر معظم انقلاب، فرماندهی معظم کل قوا، طول عمر با عزت بهش مرحمت بفرما. خدایا دشمنان ایشان منکوب کن، دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی شرشون رو به خودشون برگردون. به زودی زود زیارت امام سجاد، پیغمبر اکرم، همه عضلات معصومین با نابودی آل سعود، روزی همه ما بفرما. خدایا مردم مظلوم یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، فلسطین، هر چه که هستن، عراق، تو با نابودی دشمنانشون نجاتشون بده. استکبار جهانی رو به زودی مزمحل کن، صهیونیسم جهانی به زودی مزمحل کن. خدایا به محمد و آل محمد، فرزندان ما، نسل در نسل ما، از بهترین شیعیان آقا امیرالمؤمنین قرار بده. خدایا آنچه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو از سر فضل و رحمتت ای صاحب فضل و احسان، همه رو به حق پیغمبر اکرم و آل طاهرین در حق ما مستجاب بفرما. این دعاهایی که کردیم و شما آمین گفتید با یک صلوات با توجه که به روح پرفتوح امام سجاد علیه السلام و آباء طاهرینش و ابناء بزرگوارش هدیه میکنید به جواد برسید. آمین.